أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر المؤمنين. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. عرض شد که محتملات در کلمه سؤال در روایت بزنتی از حضرت رضا سلام الله علیه، اما یجب فیه الخمس من الکنز، و همچنین در فقره جوابی که از حضرت صادر شده است، ما یجب و فقال علیه السلام ما یجب و فی مثله زکات فیه الخمس، کلمه ما موصول گرچه اطلاق او شامل نوع عموماً و همچنین نصاب خواهد شد، فلاکن بر اساس جهات ثلاثه‌ای که عرض شد، استفاده نوع از این روایت شریفه نمی شود کرد. و عرض کردیم که این روایت با توجه به نکات ثلاثه‌ای که عرض شد، یا به تعبیر ادله ثلاثه، هم مراد از ما در سؤال و همچنین جواب امام علیه السلام مراد نصاب هست و اصل وجوب خمس در این که در چه نوعی از انواع کنز وجود دارد، این یک امر مفروغ عن از نظر سائل بوده است و بیان امام علیه السلام در مقام جواب از این که چه نوعی از انواع معدن در او خمس هست نمی باشد. این اون چیزی بود که راجع به این روایت شریفه بیان شد. در مقابل مرحوم فقیه همدانی رضوان الله علیه، بعد از آنی که این روایت را نقل می کند و می فرماید ظاهر این روایت، تعبیرشان این است که می فرماید نقلن از مرحوم نراقی در مستند، عبارت نراقی را اول نقل می کند، بعد عبارت نراقی این است که می فرماید ظاهر و اطلاق جماعت و صریح المحکی عن الاقتصاد و الوسیله و تحریر و المنتها و تذکره و دروس عدم الفرق فی وجوب الخمس بین انواع الکنز. ببینید بردن روی کلمه ما را به معنای انواع معنا کردن، بین انواع الکنز من ذهب و فضه و نحاس و غیرها، لعموم الادله و ظاهر الشیخ فی النهایه و المبسوط و الجمل و الهلی فی السرائر و ابن سعید فی الجامع الاختصاص به کنوز ذهب و الفضه. ایشان واضح است که به این بزرگوارانی که عرض شد نسبت داده است که همه عموم رو فهمیدند که کنز اعم از این است که ذهب و فضه باشد یا غیر ذهب و فضه. نهایت به بعضی از متأخرین نسبت دادند که این روایت خصوص ذهب و فضه را دلالت می کند و کلمه مثل را هم می فرماین این مثل حمل می شود علل اعم من العین و الغیمه، یعنی هم ناظر است به این که سؤال از نوع باشد و سؤال از قیمت باشد. این عبارت را که نقل می‌کند که ما خلاصه اون رو عرض کردیم، بعد می‌فرماید المتبادر من اطلاق المثل ارادت المماثله علی الاطلاق. اطلاق را معنا می‌کند، می‌فرماید ای فی سایر الجهات، یعنی در جمیع جهاتی که التي لها دخل فی موضوعیت المثل لحکمی، هر چه که دخالت در موضوعیت مثل نسبت به حکم مثل دارد، همه اونها مراد هست. لا مقدار و مالیت هلتی، مراد از مقدار مالیت یعنی همون نصاب، نه این که مراد مقدار مالیتی باشد که این مقدار مالیت میفهمون امرون اعتباریون لا دخل له فی حقیقت المثل ولا فی حکمه، نه در صدق مثل مالیت دخالت دارد نه در حکم مثل دخالت دارد. این کلامی است که مرحوم حاج آقا رضای همدانی می‌فرمایند. البته استدراک دارن، می‌فرمایند ظاهر کلمه مثل گرچه متبادر، مراد اون چیزی است که در صدق مماثلت دخالت دارد، هر چیزی که دخیل در صدق مماثلت باشد علل اطلاق. بعد می‌فرمایند ظاهر این است که مماثلت فی المقدار ایزن مقصود است، یعنی هم مماثلت در نوع مراد است هم مماثلت در مقدار. می‌فرماید ظاهره کون المماثله فی المقدار ایزن مقصودن به تشبیه، چون کاف تشبیه آمده ما عبارت روایت همونجوری که عرض شد که فرمودن بله ما یجب و فی مثله زکات، این فی مثلهی چون اطلاق دارد شامل مماثلت در مقدار هم می شود، نه اینکه متعین باشد در خصوص مماثلت در مقدار. البته بعد خصوص تقییدی میارن که می فهمان مراد از مماثلت در مقدار یعنی مقدار نفس مثل، نه شیء دیگر، که همون عبارت از عشرین مثقال میگیرن اگر ذهب باشد یا 200 درهم اگر نقره باشد. این حاصل بیان ایشان است. ولیکن عرض کردیم که این فرمایش را نمیشود ملتزم شد، برای خاطر اینکه اگر مماثلت نوعیه همون جوری که مرحوم حاج آقا رضا و فقهایی که قبل از ایشان ذکر کردیم اسامی اونها را قائل به مماثلت نوعیه شده اند، باید ما در اینجا ملتزم بشویم به تمام جهات مماثلت، یعنی باید بگیم همه احکام زکات باید در نقدین که قدر متیقن در محله بحث از کنز هست، همه جهات زکات باید درش رعایت بشود. همون جوری که در زکات مسکوک بودن لازم است، باید بگیم در نقدین در کنز هم در خصوص مسکوک خمس هست، اگه غیر مسکوک باشد خمس نیست، با حالی که این خلاف است. دومی که باید همون جوری که در ممثل که زکات هست حلول هول و گذشته سال لازم هست، در اینجا هم باید حلول هول لازم باشد. همون جوری که در زکات تمکن از تصرف یعنی شخص باید مالک باشد معتبر است، در اینجا هم باید این رعایت بشود. همون جوری که در باب زکات هر یک از ذهب و فضه نصاب معینشان که در ذهب 20 دینار در فضه 200 درهم هست باید رعایت بشود، جدا جدا بدون ضمیمه کردن، یعنی شما ذهب رو باید مستقلن محاسبه کنید که به 20 دینار برسد تا زکات بهش تعلق بگیرد. در خمس هم همینجور ضمیمه نباید بشود، فضه باید به 20 درهم برسد تا متعلق زکات به 200 درهم برسد تا متعلق زکات قرار بگیرد. در باب خمس هم فضه به تنهایی اگر استخراج کنز برای صدق کرد باید به هر حال به 200 درهم برسد. همون نه بالانزمام، یعنی هر یک مستقلا عن الاخر و مجزای از دومی ملاحظه نصابش باید بشود. و حال اینکه در خمس واضح هست که اگر کنز صدق کرد، در کنز صدق کرد از مجموع به نصاب رسیدن نه به تنهایی، بازم باید خمس بدهن و این خلاف تمثیل هست، چون در ممثل ملاحظه نصاب هر یک مستقل از دیگری باید ملاحظه بشود. و امثال این از جهات دیگری که در ممثل وجود دارد. خلاصه اگر مماثلت نوعی مراد باشد، باید تمام اون چه که در ممثل رعایت می شود در باب کنز هم باید رعایت بشود. و اگر ما مماثلت نوعی را طبق روایت پذیرفتیم، دیگه نباید بگیم آقا مخالفت با علما لازم می آید، بخواهیم در باب به اصطلاح کنز زمیمه نکنیم. نه، شما باید زمیمه نکنید، بنابراین انضمام را همون جوری که در باب زکات نپذیرفتید، در باب کنزم در بحث خمس باید زمیمه نکنید. و اگر بگید این مخالفت علما هست، باشد مخالفت علما، برای خاطر این شما از روایت صحیحه استفاده این کردین که مماثلت در اینجا مراد مماثلت نوعیه هست. کما این که اگر شما مماثلت نوعیه را رعایت کردید، باید برخلاف مشهور و معروف فتوا بدهید به این که همون گونه که در زکات مسکوک بودن ذهب و نقره و فضه لازم است، در باب خمس هم باید مسکوک بودن را معتبر بدانید، ولو اینکه فقها قائل به مسکوک بودن نیستند در بحث خمس و میگن چه مسکوک باشد چه غیر مسکوک خمس دارد، ولی اگر مماثلت نوعیه شما استفاده کردید، باید بگید خمس در خصوص مسکوک از ذهب و فضه است در کنز. پس چاره ای نیست که شما این روایت را با توجه به جهاتی که مبعد این بود که استفاده بشود مماثلت نوعیه و جهاتی که مقرب این بود که استفاده بشود خصوص نصاب، این معنا را باید رعایت کنید و بعد نتیجتا حکم کنید به این که مراد از مماثلت، مماثلت در خصوص نصاب هست. مماثلت نوعیه نه منفردن مراد است، نه به اصطلاح منزمن به مماثلت در نصاب، که مرحوم حاج آقا رضای همدانی رضوان الله علیه فرمودن از هر دو جهت به اطلاق روایت استفاده میکنیم. پس از فرمایش مرحوم حاج آقا رضای همدانی رضوان الله علیه استفاده می شود که ایشان چیزی که قانع کننده باشد در این که مستند اکثر فقها که قائل شدند به خصوص به اختصاص داشتن وجوب خمس به خصوص نقدین، دلیل خاص اونها که خبر بزنتی رضوان الله علیه بود، چنین چیزی خلاصه استفاده نمی شود از این روایت. پس ما نمی توانیم با مرحوم محقق نراقی در مستند و مرحوم همدانی رضوان الله علیه در کتاب خمس با این دو بزرگوار به تبع فقهای دیگری هم که همین معنا را استفاده کرده اند ملاحظه بشود که ما این معنا را قائل بشیم. پس بنابراین این که آمدند در خمس کنز در خصوص نقدین قائل شدند و سایر اموری که در کنز هست را قبول نکرده اند که خمس در اونها باشد، وجهش روایت بزنتی نیست. چون روایت بزنتی عرض کردیم ناظر به انواع نیست که شما بگین آقا این دو نوع مورد قبول هست، سایر انواع به هر حال کنز مورد قبول نیست، چون این روایت کاری به نوع ندارد که شما بگید اختصاص به نقدین دارد به دلیل صحیحه بزندی، بلکه ظاهر همون جوری که در ابتدای بحث عرض کردیم این است که ما ادعا کنیم انصراف دارد کلمه کنز به خصوص نقدین، که در ذیل عبارتی که مرحوم حاج آقا رضای همدانی نقل فرموده اند استنادن به مرحوم نراقی در ذیل این فرمایش آمده است. چون ایشان مرحوم حاج آقا رضای همدانی ایراد میگیرد برای اینکه میفهمد معنه او قد یتعمل فی اطلاق الکنز، ای عبارت مرحوم نراقی است، قد یتعمل فی اطلاق الکنز علی غیر الذهب و الفضه، یعنی کنه او کنز رو ایشان منصرف میداند به خصوص ذهب و فضه. پس انصراف یک چیزی است که از عبارت خود مرحوم نراقی هم استفاده میشود، و این تأملی که ایشان فرمودند در این که در اطلاق کنز بر غیر ذهب و فضه تأمل است، این تأمل به جا هست و ادعای ایشان رو میتوانیم بپذیریم. ولیکن ایشان چرا بر اساس این ادعا فتوا نداده است و در غیر کنز هم آمدن قائل به خمس شده اند؟ جهتش این بود که در بعضی از روایات عنوان رکاز آمده است و رکاز دائره مفهوم او اوسع از کنز است، چون کنز همون جوری که خود مرحوم نراقی فرمودن و حاج رضای همدانی هم پذیرفتن انصراف به خصوص نقدین دارد. پس بنابراین خلاصه بحث گذشته را اگر ما بخواهیم بیان بکنیم این است که در بین احتمالات ثلاث اون چه که ترجیح داده می شود همین احتمالی هست که ما بگیم این روایت راجع به خصوص به اصطلاح مسئله نصاب هست و ما نصاب را در باب کنز قبول داریم که باید به هر حال به 20 دینار برسد. گرچه ابتداءً و به نظر بدوی محتمل است که مراد از ما در سؤال استعلام تمام اونچه که لابد است در بحث کنز باشد، یعنی هر اونچه که دخیل است در باب کنز تا خمس واجب بشود همه رو سؤال کرده باشد سائل، که هم مراد جنس باشد هم نوع باشد هم مقدار باشد و غیر اینها از اموری که در تحقق حکم شرعی به وجوب خمس دخیلن باشد. حالا اون شرایط دخیله یا رابطه به مربوط به موضوع کنز می شود، مثل اینکه مثلا آیا مسکوکیت معتبر است، آیا نصاب معتبر است یا نه، یا اینکه بعضی از اونها مربوط به حکم می شود که کاری به موضوع ندارد، مثل اینکه سوال بشود، مثل اینکه سوال از اینکه آیا مثلا حلول حول و سال گذشتن لازم است در باب کنز یا نه، تمکن دست از تصرف لازم است در کنز یا نه. اگر این باشد پس بنابراین سوال سائل از تمام اون چیزی است که او دخالت در وجوب زکات در ممثل دارد، پس در خمس هم تمام اونها باید بیاد. پس نتیجتاً اطلاق دلیلی که دلالت دارد بر وجوب خمس در کنز یا عموماتی که دلالت دارند بر وجوب خمس در کنز، اون اطلاق یا این عموم باید تقیید و تخصیص بخورند به اونجایی که کنزی که محکوم به وجوب خمس است عبارت است از طلا و نقره. سایر اموری که ولو کنز محسوب می شوند اونها خارج باشند. چرا؟ به اعتبار اینکه این صحیحه، این احتمال دلاله می کنه حسب ادعای مرحوم نراقی و حسب ادعای مرحوم همدانی رضوان الله علیه. ولیکن اینجورم نیست که هم مرحوم نراقی و مرحوم حاج آقا رضای همدانی رضوان الله علیه قائل باشند به این که در تمام احکام از جمله احکام این است که در باب زکات نصب متعدده هست، نصاب واحد نیست. خب آیا اینجا هم باید ما بگیم در خمس هم همینجور نصاب های متعدده یا نه اولین نصاب میزان است؟ این دو بزرگوار واضح است که ملتزم نیستن به این که وقتی میگیم نصاب معتبر است یعنی تمام نصاب ها، نه اینکه خصوص نصاب اول. و ما بین نصاب اول و نصاب ثانی را مثلا عفو تعبیر میکنن که صاحب مدارک اینجوری استفاده کرده است که وقتی ما در باب خمس قائل میشه، در باب کنز قائل به خمس میشویم، چون تشبیه شده به زکات پس اون نصابهای متعددی هم که در زکات متصور است اون نصابها در خمس هم متصور است. نه اینجور نیست. حالا ممکن است در ذهن کسی در ابتدای امر نیاد، ولی وقتی که مماثلت را ما مماثلت من جمیع الجهات دانستیم، خب از جمله چیزهایی که به مقتضای مماثلت مطلقه حسب نوع لازم است که ما دیگه اون رو هم بپذیریم این است که ما بگیم بعد از نصاب اول نصاب ثانی داریم. خب اینجا هم باید بین نصاب اول و نصاب ثانی اون مقداری که اگر قرار گرفت تعبیر به عفو می شود و معفو نامیده می شود، او رو هم باید بیاییم در بحث خمس کنز قائل بشویم، با اینکه این معنا را حتی خود به هر حال مرحوم همدانی یا مرحوم نراقی رضوان الله علیه ما قائل نیستند. اما مسئله هول، این را ما میتونیم بگیم که معتبر نیست، گرچه در باب زکات معتبر است، برای خاطر اینکه ما هول را در معدن هم قبول نکردیم، گفتیم به مجرد استخراج کافی است و نباید سال بگذرد، بلکه باید همون ابتدای امر اون چرا که از معدن استخراج میکند خمسش بپردازد. البته اینجا مماثلت رو به یک نحو دیگری میتونیم درست کنیم و اون این است که بگیم آقا مماثلت بین اون چیزی که درش خمس به صرف وجدان لازم است که عبارت است از معدن یا کنز و تملک، تملک هم لازم است به هر حال باشد، و بین ما یجب و فیه زکات و شعنن قائل بشویم که فعلیت رسیدن زکات در باب به اصطلاح اموال زکوی متوقف است بر حلول هول. و نتیجتاً این است که سؤال اعم باشد از ما یجب و فیه الخمس فعلا، لا ما یجب و فیه الخمس اعم از فعلا و شعنن. خب نتیجتاً ما یجب الخمس فیه فعلا این در بحث معدن هست، در بحث کنز هست، اما نسبت به زکات واضح است که قبل از حلول هول زکات شعنن به اون مال زکوی تعلق میگیرد، فعلا درش نیست. و اما مسئله تمکن از تصرف، این را میتونیم بگیم در تعلق خمس معتبر نیست، گرچه در وجوب اخراج معتبر است، چون شخص موقعی مالک است که بتواند خارج کند، تا مالک نباشد حد اخراج خمس هم ندارد، که ما که حد حق اخراج زکات هم ندارد. در باب زکات در اصل تعلق واضح است که ملکیت یعنی تمکن از تصرف معتبر است، چون اگر مالک نباشد متمکن از تصرف نیست در مال زکوی، در طول سنه یا اگر در بعضی از ایام این سنه مالک نباشد، واضح است تعلق نمیگیرد به مال او زکات. ولی در مانحنفی اینجوری نیست، زیرا اگر کنزی را شخص پیدا کرد و الان سلطنت بر تصرف ندارد به خاطر اینکه حاکم مانع شده است از تصرفات در کنز، یا امثال این که مثلا فرض کنیم خوف دارد از اینکه الان بخواد او را علنی کنه، افرادی ممکنه بیان و از او سرقت کنن و امثال ذلک، ولی خمس واجب می شود برایش. تمکن از تصرف در تعلق خمس دخیل نیست، ولیکن خب خمس تعلق گرفته، اما اخراج به عنوان خمس الان برش واجب نیست، چون قدرت بر این که بخواد به هر حال تصرف بکند فعلا ندارد. و این به لحاظ بله این است که خب واضح است اینجا الان از مماثلت خارج شده است و از هر خواص در ممثل همین هست که ممثلان علی همین است که تمکن از تصرف درش باشد. پس اگر ما این احتمال را که مرحوم نراقی و مرحوم همدانی رضوان الله علیه قائل شده اند ملتزم بشویم، باید اطلاقات را نسبت به بعضی از امور تقیید کنیم، چون در باب خمس باید قهرن تقیید کنیم وجوب خمس در کنز را، به خصوص نقدین مسکوکینی که بالغ به حد اون نصابی باشند که در اون حد زکات تعلق می گیرد. و بعدم انضمام هم در اینجا باید قائل نشویم، والی که عرض کردیم این امور از چیزهایی است که التزام به او را ما نمی توانیم و فقها ملتزم نشدند. ولی اگر ما بنا شد که به این صحیح تمسک کنیم الا ما فهم منها مرحوم نراقی و مرحوم همدانی، باید به این امور ملتزم بشویم. پس بنابراین در بحث صحیحه اون چرا که مرحوم محقق نراقی و همچنین همدانی رضوان الله علیه ما ملتزم شده اند نمیتوانیم با اونها مساعدت بکنیم. پس ما برای اینکه از یک طرف خب عرض کردیم که این صحیح ناظر به مسئله نصاب هست و ناظر به مسئله نوع نیست، و با این معنا واضح میشود که دیگه اون چرا که فقها ملتزم نشده اند علا به عنوان مخالفت با صحیحه نیست. و چرا؟ چون صحیحه نسبت به اون بحث نو ساکت هست و اجنبی است. والله العالم صلی الله علی محمد و آله.